مرگ سلولی رو تو قسمت‌های بگیرن و بنابراین استفادهشون ضرر نداره.
بله.
ولی اینکه قطعاً ثابت شده باشه که اینا هر کدومشون ضروری‌ان که استفاده بشن و باید استفاده بشن، خیر. یعنی من در مورد کلسیم خدمتتون گفتم بله باید استفاده بشه، ولی در مورد ویتامین ای، امگا 3 این باید وجود نداره در زمان یائسگی. ولی عرض کردم خدمت شما در هر حال آنتی اکسیدان هستن، شاید در آینده ثابت بشه که سری اثرات بسیار خوب میتونن داشته باشن. همین الان هم اثرات خوب زیادی بهشون نسبت داده میشه. ولی وقتی ما یه چیزی رو میگیم باید استفاده بشه که در حقیقت فکر کنیم اگر استفاده نشه مشکل خاصی ایجاد میکنه، در مورد این دوتا این مسئله نیست.
خام دکتر، یکی از معضلات و مشکلات بعد از دوره یائسگی و خوش شدن از بینمازی در فامیل ها و خانواده ها مسئله روابط زناشویی است که گاهن فکر میشه خانم ها بعد از دوره دیگه قادر به فعالیت زناشویی نیستن و این مشکلات جدی رو برای شوهر و خانم ها به وجود میاره. با اینکه ما میدانیم و به همسران همیشه تذکر میتیم که این قضیه زیادتر مسئله روانی و روحی است و تلقینی و عصبی است در خانم ها که فکر میکنن بعد از دوره این تواناییشان کم شده و از بین میره. چون این قضیه بسیار مهم است در میان زنها و شوهرها، لطف کنین از نظر علمی توضیحات لازمه بفرمایین.
در مورد یائسگی چند تا مسئله اتفاق میفته. من کاملا با شما موافقم که عملکرد جنسی خیلیش به مسائل عصبی روانی ارتباط داره. یه سری مسائلی توی یائسگی اتفاق میفته که خب زمینه رو فراهم میکنه که در حقیقت از نظر عملکرد جنسی در حقیقت خانم مشکل پیدا بکنه. یکی به خدمتتون گفتم خشکی واژن هست که اتفاق میفته، خشکی سیستم تناسلی به خاطر نبودن هورمون استروژن. طبیعتا وقتی واژن خشک بشه تنگتر میشه، مقاربت میتونه دردناک باشه و بعد این به تب دیگه لذتی برای خانم نداشته باشه و این یه سیکل معیوب تو خانم ایجاد میکنه که چون لذت نمیبره برای این بدنش آماده نیست، برای از نظر ذهنی هم درگیر میشه و در حقیقت مقاربت های دردناک براش آزاردهنده میشه. یه مسئله دیگه که خانم‌ها ممکن در یائسگی داشته باشن خود همون گل گرفتگی هست که خدمتتون گفتم ممکنه براش بیخوابی ایجاد کنه و خستگی براش ایجاد بکنه. به تا وقتی شب خوب نخوابیده به خاطر گل گرفتگی‌های مکرر خستگی روزانه داره، کم کم انرژیش کم میشه، خود این مسئله در حقیقت کلافش میکنه. و یه سری مسائلی هم که در کنار اتفاق میفته، افسردگی رو خدمتتون گفتم بعضی از خانم‌ها در یائسگی پیدا میکنن، خود مجموعه افسردگی و به اضافه در واقع همون مسائلی که خود گل گرفتگی ایجاد میکنه باز توان روانی خانم رو کم میکنه و به تبع خود اینم میتونه روی عملکرد جنسیش تأثیر بذاره. برای اول مسائل به صورت جانبی در حقیقت میتونن بله روی عملکرد جنسی خانم تأثیر بذارن و اونو کاهشش بدن.
بله.
به همین علت هست که واقعا خانم اگر هر کدوم از این مشکلات رو پیدا میکنه، چون خیلی از خانمای ما فکر میکنن خیلی خب دیگه طبیعیه، سن همینه، باید باش بسازیم، اصلا اینجوری نیست. تمام اینا دونه دونه درمان داره و میشه باش برخورد کرد و برمی میشه کاملا بهبود پیدا بکنه و برمی این خانمی عملکرد جنسی خیلی خوبی رو بعد از یائسگیش هم داشته باشه، تجربه کنه و مشکلی نداشته باشه. ولی لازمش اینه که این تصوری که همه این علائمی که دارم طبیعیه و باید اتفاق بیفته و دیگه در حقیقت من عملکرد جنسیم باید صفر کنم و کنار بذارم، اینا کار غلطیه و نباید اینجوری بهش نگاه بشه.
بله، تشکر خانم دکتر. یکی از سوالات و گاهی کارهایی که دیده میشه ای که بعضی ها قبل از یائس شدن و خوش شدن اقدام به مصرف بعضی هورمون های زنانه میکنن که یائسگی و خوش شدنشان به عقب بیفته، به تعویق بیفته، دیرتر شوه یا ای که آثارش کمتر شوه. آیا این کار درست است؟ واقعا مؤثر است؟
دو تا مسئله است. یکی اینکه آیا واقعا میشه هم یائسگی رو به تعویق انداخت؟ نه، با توجه به اون فیزیولوژی که من خدمتتون گفتم تعداد تخمک‌ها تو تخمدان تمام میشه، در حقیقت این مسیر یک دو زندگی اتفاق میفته و تعداد انقدر کم میشه که یه زمانی میشه که تو تخمدان دیگه هیچ تخمکی وجود نداره. یائسگی رو در واقع نمیشه به تعویق انداخت با اون فیزیولوژی که به خدمتتون گفتم. برای من یائسگی حتما در هر آدمی اتفاق خواهد افتاد.
بله.
چون خیلی اوقات خانم‌ها میبینیم مثلا سود 45 سالگی مراجعه میکنن میگن که میشه خانم دکتر یه کاری کنین یائسگی ما عقب بیفته. نه، واقعا نمیشه، چون این مسیری که در حال میره جلو و به خاطر همین بعد از یائسگی خانم‌ها در حال هرگز نمیتونن بچه دار بشن، چون تخمکی ندارن دیگه، مگر اینکه از یه تخمک اهدایی استفاده کنن.
بله.
ولی مسئله دوم این سوال و باور این هست که آیا هورمون درمانی رو برای همه ما فکر کنیم که باید انجام بشه یا نه، یعنی فکر می‌کنیم یه سری عوارض بعد از یائسگی اتفاق میفته. خیلی خب خب برای جلوگیری از اون عوارض مگه نمیگیم هورمون تختان از بین رفته، بیایم به صورت مصنوعی این هورمون رو به خانم بدیم که بتونیم جلوی همه اون عوارض رو در حقیقت بگیریم. خب این فکری هست که فکر در حقیقت پرطرفداری هم هست، منتها از اونجایی که سن افزایش پیدا میکنه دیگه سن یه خانم 25 ساله نیست که هورمونی که تختان ترشح میکرده براش بدون عارضه باشه و میتونه عارضه ایجاد کنه. و به همین دلیل که به راحتی نمیشه این سوالو جواب داد که حتما بعد از رسیدگی میشه هورمون درمانی کرد یا نه. واقعا اختلاف نظر خیلی زیادی بین دانشمندای دنیا هم هست در این مورد.
بله،
تا 60 سالگیشو تقریبا متفق القولن که اگر خانم علامتی داره که اذیتش میکنه در واقع میشه هورمونا رو براش استفاده کرد، منتها با کنترل دقیق و بعد با فواصل خاصی هم رول بشن، چون ریسک سرطان پستان رو هورمون درمانی زیاد میکنه.
تشکر و سپاس خانم دکتر کاشانیان از لطفتان. از توضیحات بسیار ارزشمند شما با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان. با اعلام ساعت 3 به وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی از تیم ملی والیبال ایران در پی قهرمانی در رقابت‌های 2021 آسیا قدردانی کردند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام تصریح کردند: پیروزی درخشان تیم ملی والیبال برای ملت ایران بسیار شیرین است. از شما جوانان عزیز و مربی ایرانیتان صمیمانه تشکر می کنم. تیم ملی والیبال ایران روز گذشته با شکست ژاپن مقام اول 21مین دوره مسابقات قهرمانی آسیا را کسب کرد.
تحریک اسلامی طالبان داعش را گروه شرور.
ادامه خبرها. رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان تشکیل دولت فراگیر در این کشور را خواستار شد. صلاح الدین ربانی امروز در سخنانی با مناسبت سالروز ترور پدرش برهان الدین ربانی رهبر پیشین حزب جمعیت اسلامی گفت: تنها یک نظام منتخب مردمی که همگی مردم در تصمیم گیری های کلان ملی در آن حضور مستقیم داشته باشند می تواند ضامن صلح عادلانه و پایدار در افغانستان باشد. رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان افزود: هدف اصلی پدرش پاسداری از باورها و ارزش های دینی جامعه، حفظ استقلال و تمامیت ارضی این کشور، برپایی نظام مبتنی بر اراده و انتخاب مردم، تحقق عدالت اجتماعی و حفظ حقوق اساسی و شهروندی مردم افغانستان بود. صلاح الدین ربانی همچنین تاکید کرد مردم افغانستان در برابر سرنوشت خودشان سکوت نخواهند کرد. رئیس سازمان جهانی بهداشت با هدف بررسی و پشتیبانی از سازمانهای بهداشتی و درمانی افغانستان وارد کابل پایتخت افغانستان شد. وزارت بهداشت و درمان گروه طالبان امروز اعلام کرد تدروس آدانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی برای گفتگو با مقامات گروه طالبان با منظور پشتیبانی از نهادهای بهداشتی و درمانی افغانستان به این کشور سفر کرده است. پس از روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان، کمک‌های بین‌المللی به بخش بهداشت و درمان افغانستان متوقف شد و قرار است رئیس سازمان بهداشت جهانی درباره ادامه کمک‌ها با سران طالبان دیدار و گفتگو کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، بر نابودی گروه داعش در افغانستان تاکید کرد. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
تحریک اسلامی طالبان داعش را گروه شرور خواند، تاکید به خشکانیدن ریشه آن دارد. پس از انفجارات در کابل و ننگرهار که در اثر آن 8 تن کشته و 20 تن دیگر گفته می شود زخمی شدند و مسئولیت رویدادهای ذکر شده را گروه داعش به دوش گرفت، طالبان به خشکانیدن ریشه این گروه تصمیم گرفته است. ذبیح الله مجاهد، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی تحریک اسلامی طالبان، داعش را گروه فتنه‌گر و شرور خوانده، تأکید کرد که ریشه های این گروه را در افغانستان می خشکانند. مجاهد:
داعشی ها ممکن با تبانی از بعضی حلقات مضر که آرامش افغانستان رو نمی خواهند، شاید عقب از این حملات باشه، ولی انشالله زودتر جلو همچون کارها گرفته میشه. ما جدی عملیات های خود را آغاز کردیم در بخاطر دریابی و بخاطر کشف آنها. انشالله که زود همه چیز ما متوقف خواهد شد و هر صورت انشالله جلو جلو خواهد.
به گفته مجاهد، چند تن از منصوبین این گروه گرفتار شده و تلاش می شود که جلوی این دسته از عملیات ها گرفته شود. دیروز یک شنبه چند انفجار در ننگرهار صورت گرفت و یک موتر نیروی سرحدی طالبان با مین کنار جاده اصابت نمود و همچنان در کابل در این هفته انفجار صورت گرفت که در اثر آن 2 تن در کابل زخم برداشتند. گروه داعش مسئولیت این رویدادها را به دوش گرفت. در انگام تخلیه از میدان هوایی کابل، انفجار قوی با وقوع پیوست که در اثر آن بیش از 150 تن به شمول 13 تن از نیروهای آمریکایی کشته شدند که مسئول آن هم گروه داعش شناخته شد. در گذشته داعش در شرق افغانستان فعالیت داشت. خبرنگار رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم آیه قریشی، همچنین شما عزیزانی که همراه ما هستید. انتصاب و استخدام مسئولان جدید در وزارت داخلی دولت موقت طالبان در افغانستان آغاز شده است. وزارت داخلی دولت موقت طالبان در افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد روند استخدام و انتصاب مسئولان و رؤسای جدید در وزارت داخلی آغاز شده است و با استخدام مسئولان جدید عرصه خدمات به مردم افغانستان آغاز خواهد شد. وزارت معارف گروه طالبان هم اعلام کرد کارکنان این وزارتخانه از امروز باید در دفترهای کاری خود حاضر شوند و فعالیت‌های خدمات رسانی خود را آغاز کنند. وزارت داخلی گروه طالبان در افغانستان در حالی از استخدام مسئولان جدید با هدف آغاز خدمات رسانی به مردم خبر داده که سرپرست این وزارتخانه سراج الدین حقانی در لیست سیاه آمریکا و سازمان ملل متحد قرار دارد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان منحل شده است. یکی از اعضای ارشد گروه طالبان گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منحل شده و دیگر مشروعیت ندارد. پیشتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده بود این کمیسیون از حدود یک ماه پیش تا کنون نتوانسته وظایف خود را ادامه دهد، زیرا طالبان دفاتر این نهاد را تصرف کرده است. این کمیسیون از طالبان خواسته که زمینه نظارت مستقلانه و بی‌طرفانه بر وضعیت حقوق بشر و ویژه حقوق بشری زنان و کودکان را فراهم کند. در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده است شهروندان افغانستان و یک نهاد حقوق بشری مستقل نیاز دارند تا بتوانند قضایای نقض حقوقشان را به آنجا ارجاع دهند. تحلیلگر امنیتی سابق وزارت دفاع آمریکا گفت اعتراف فرماندهان به حملات اشتباه در کابل و کشتن غیر نظامیان ضعف اطلاعاتی واشنگتن را نشان داد. مایکل مالوف، تحلیلگر امنیتی سابق وزارت دفاع آمریکا، در واکنش به اذعان آمریکا به حمله اشتباهی در کابل گفت برای فرماندهان نظامی آمریکا اعتراف به اینکه در حملاتشان دچار اشتباه شده‌اند تا حدی غیر معمول است. وی در ادامه اظهاراتش افزود آنها سال‌هاست که عادت کرده‌اند سوریه و شمال عراق را بمباران کنند و هرگز به حملات اشتباه در این مناطق اعتراف نکردند. مایکل مالوف خاطر نشان کرد شاهد بودیم که جنرال اردوی آمریکا با پذیرش مسئولیت اشتباه بودن حمله اخیر در افغانستان اعتراف و پیشنهاد پرداخت غرامت را با خانواده های قربانیان مطرح کرد، ولی این اقدام نمیتواند با بازگشت کودکان و بزرگ سالان کشته شده منجر شود. برنی سندرز نماینده ایالت ورمونت در مجلس سنای ایالات متحده هم اعلام کرد حمله پهپادی آمریکا در افغانستان که منجر به کشته شدن چند افغانستانی بیگناه شد یک فاجعه انسانی است. برنی سندرز افزود امیدوارم مقامات آمریکایی متوجه شده باشند که چه اتفاقی افتاده و اطمینان پیدا کنند چون این اتفاقی دیگر رخ نخواهد داد. با گذشت یک ماه از حمله پهپادی آمریکا در افغانستان، جنرال فرانک مکنزی، فرمانده سازمان تروریستی سنتکام، اعتراف کرد که در حملات هوایی واشنگتن هنگام تخلیه نیروهای آمریکایی از افغانستان 10 غیر نظامی در کابل کشته شدند. مکنزی با اظهار تأسف افزود که مسئولیت کامل این حمله و این نتیجه غم انگیز را به عهده می گیرد. حمله پهپادی آمریکا به موتری در کابل در 29 اوت کردوی آمریکا مدعی بود حامل مواد منفجره است، موجب کشته شدن یک امدادگر افغانستانی و اعضای خانواده اش شد. این در حالی بود که مقامات آمریکایی مدعی بودند که آنها با موتری که حامل گروه تروریستی داعش بوده حمله کردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش و حق نگهدار.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
زندگی داستان است، داستان‌های تلخ و شیرین از حقایقی روشن که در دل زمان و یادگار می‌ماند. داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان برابری، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
میگم خلیفه آشپز خانه نیست؟
نیست سمیه جان، بیچاره صبح کی وقت میره؟
خب
باز روزا چاشت خانه میایم و باز روزا اصلا وقت نداره نمیایه.
هی خوار جان، خوشا به حالت.
چطور؟
از غم دیگ کردن آسوده استی دیگه؟ شوی تاشپز است نامو خدا.
هی خوار جان، به خیالت که شویم به خانم که میایه دیگو کاسه میکنه؟
خب وقتی که آشپز است معلوم است که ای کار انجام میته.
نه بابا خوار جان، یا زیگپا نیست.
چطور؟
وقتی که خانم یایه دست دمی سیاه و سفید نمیزنه. باور کو، روی تو شک میشینه یک پالو خودم مندازه و مدام دمه دستور میته.
وی
اتو کو اتو کو، ایره این جوان او ره این جوان، فقط بگوی خان است.
وی 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 چه قبط. من در چی خیال بودم و چی فکرها میکردم، یک سال حسرت میخوردم برات.
وی خدا را شکر که تو در زندگی من نیستی. فقط امین نیست که
منظورت چی است؟
چی بگویم خوار جان، چون خودش آشپز است خیلی از کارهای مرا عیب و ایراد میگیره. اقدر کار میراد میگیره که خدا میدانه. ای چرا مرچش زیاد است؟ ای چرا نمکش زیاد است؟ ای چرا ترشیش زیاد است؟ ای چرا سوخته؟ ای چرا خام است؟ ای چرا پخته است؟ بابا در جنجال خدا ماندیم کده.
وی وی خی خوش با حال خودم که هر چی پخته کنم شیم کمبخت میخوره و تازه تعریفم میکنه.
خوش به حالت. باور خور جان، سمیه جان، قدری شوی تا بدان. تو مردایی که عیب کمتر میگیرن بسیار کم پیداست.
میگم یعنی هیچ وقت
تو شد
زنده باشی. میگم یعنی هیچ وقت شوی دیگ نمیکنه در خانه.
چی بگویم؟ خب چرا، یگان وقت میکنه آدم، اقدر دروغگویم نباشه. قدر که بعدش گفتم خوبش هم بگویم، یگان دفعه که خیلی خطک خودش میآید چرا دیگ میکنه.
خیلی دیگ میکنه.
چی بگویم، خیلی خطر که شویم یک لشکر آدم هستن خور جان. نمیاین نمیاین که آمدن عمله میکنن، همه چیزا میخورن زیادشم میبرن.
در عوض شوی ما اینم یک دانه خور داره، بیادرم خویش نداره.
خدا را شکر کن.
چند تا قوم و خویش دورم داره که اوقدر دور هستن که سال یک بارم اونا رو ما نمیبینیم. شاید این بعید اگه بیاین.
خدای تا شکر کن که رنگ رویشانه نمیبینی. خوشید چی؟ خوشید زنده است یعنی؟
زنده خو زنده است، ولی آدم بیازار است.
خو تو خوشبخترین زن روی زمین استی خی؟
ببخشی موبایل ماست.
خب بگه خور جان جواب بدی. بیدی
بچشم یک دقیقه چوب میشی؟
چوب هستم.
سلام، دانه در هستیم؟ خو خو نه من آمدم، این آمدم.
چی شد؟
خوراکم
خیرت هست؟
خوشویم، خوشویم آمده. دانه در اولی ماست. با اجازه ما برم، با من خدا ما باید برم.
خدا
ببینم که چی خاک باید بسر خود کنم. با اجازه،
با من خدا، با من خدا. بی خو میگفت که خوشویم بی آزار است و من همه فامم نزدیک. ای بابا نزدیک بود سکته کنه زنه که رنگ از روش رفت مثل گرد سفید شد. ای بابا
آشپز یک مؤسسه آموزشی بود. آدم ساده‌ای بود که درس نخوانده بود، اما به طور تجربی خموچن آشپزی را یاد گرفته بود و در کار خود مهارت داشت و غذای مزه‌دار جور می‌کرد. هر از گاهی در مؤسسه مراسم گرفته می‌شد و مهمان‌های ویژه‌ای می‌آمدند. یکی از این مهمان‌ها یک استاد صاحب نام بود.
بله یا چی میگی؟ شعله زردگی کمتر کن نسوزه.
بچشه میگم واقعا میخواین که به جلسه اشتراک کنین؟
بله ها، از نظر تو عیب داره؟
عیب؟ خب نه.
این استادی که امروز آمده بسیار مشهور نفر است، مهم آدم است. میخواییم برون ببینیم که چی میگه.
خب به حال ما شما چی فایده داره خلیفه؟
تو خام و نافام است، یه گپار نمیفهمی. آشپز خوب باید هر چیز بدانه، در هر جای خود گت کنه تا دیده شوه.
خب پس میشه که من بیایم؟
کی؟ تو؟ خیمه دیگه به امان خدا ایلا کنم. یک گفا میزنی؟ من میرم باز برات میگم که این نفر چی گفت. موشید به دیگه باشه.
باشه، خاطرتان جمع باشه خلیفه، هیچ رأی نزنین. برین که بخیالم سخنرانی این استاد شروع شده.
خب من رفتم، موشید باشه. برنج زیرش نگیرا.
برین خلیفه، معصوم، خاطرتان جمع باشه.
با امان خدا من رفتم.
با امان خدا.
گمشدای امروز جامعه ما مساوات، برابری و حکمت است. بر طبق قانون کل مردم مساوی و یکسان هستند. در طبیعت هم اوضاع همین قسم است و ارزش هر چیز در جای خودش با وزن و ارزش چیزهای دیگر برابر است. به فرض مثال شب و روز هر دو نقش برابری در ایجاد و اندازه زمان دارند. سرما و گرما هم همه قسم. ما باید ارزش و اندازه هر چیزی را بدانیم و در تمام کارها بدون استثناء مساوات، برابری و عدالت را رعایت کنیم.
به سخنرانی استاد شرکت کردی؟
بله، مگر ما چطور هستم زن؟ خوب شد که اشتراک کردم. چقدر گپای خوب، چقدر گپای مهم، چقدر گپای شنیدنی زدی استاد.
مثلا این گپایی که تو میگی خیلی خوب بود و خیلی آموزنده بود و خیلی هم جالب و جذاب برای تو بود، حالا چی گپایی بود؟ چی میگفت؟
گوش کن، متوجه عمق قضایا خودت نمیشی.
نمیشم؟
نه نمیشم.
یعنی او کم نفهم استم؟
و ما بگو که تو میدانی که عدالت و مساوات چی مانا؟
خب، حالا گمش کم یک سوالی که تو پرسان کردی من همی یکی رو نمیفهمم. من چی میفهمم؟
همی دیگه حالیم وقت مرا نگیر و قول استاد یک دنیای نو، یک پنجره نو به سوی افقهای پیش روی باز است که باید نگاه نو اندیشانه به او داشته باشیم تا دنیای خود بسازیم.
خودت مثلا گپایی که گفتی متوجه شدی که چی گفتی؟
معلوم است که
منظور چی بود؟
معلوم است که شدم زن خو؟ فکر کردی که من خودت باره هستم که عمق قضایا را نفهمم؟ حالا هم تیز برو یک پیاله چای سبز هیلم داشته باشه برم بیار.
خیلی خوب. حالا یک ساعت رفته زیر کله یک استاد ششتا و یک سخنرانی گوش کرده به خیالش که پروفیسور شده چی شده معلوم نیست. میرم چای
بیارم.
بابا
متوجه اون که قضایه نمیشه، خدا عذاب نکن. برو چای بیارم.
گشنه شدیم، چرا غذا نمیارن؟ بفرمایین داخل، بفرمایین.
سلام بر استاد گرانقدر و ارزشمند.
و علیکم. بیا که خوب وقت آمدی. نزدیک است که از گشنگی زوف کنم.
بسیار خوب، بفرمایین استاد.
ای بوی چی هست؟ از غذای تو هست؟
بفرماین استاد، شوربای زیره براتون جور کردیم.
شوربای زیره؟ بویش خوب هیچ خوب نیست. بان که یک ذره بیچشم.
چی شد استاد؟
چی هست؟ چی کن بد مزه هست؟ تو واقعا آشپز هستی؟
هیچی گپ هست استاد، من یک عمر است که آشپزی میکنم.
خیلی چی هست؟ تو نمیفهمی که به شوربا از هر چیز به مقدار باید بپرتی؟
خب چرا؟ من قبلا امی 3 برابر گوشت او منداختم، ادویه و مرچ و نمک و تی چیزارم به اندازه کافی همون قسم که همون قدر که نیاز بود منداختم. ولی استاد، شوربای امروز مطابق فرمایشات خودتان جور کردیم، برابر عدالت و مساوات و حکمت.
گپای من؟ عدالت، مساوات، برابری؟
بله ها، من در سخنرانی خودتان اشتراک کرده بودم. خودتان گفتین که کل چیزا با هم برابر هستن.
لابد تو هم کل چیزا رو به سویه ما بین دیگ انداختی.
بله ها دیگه، من گوشت و نمک و مرچ و همه چیزه اون تو برابری در اون دیگ انداختی.
اوف اوف اوف، گوش که بیادر گلیم، تو متوجه گپای من نشدی.
چطور؟
منظور من این بود که هر چیز به جای خودش ارزش داره. مثلا یک کاسه او یک ذره نمک از نظر تاثیر یک اندازه تاثیر داره، نه که تو او نمک برابر بریزی درون دیگ.
خب ما چی میفهمیدم استاد؟ من فکر کردم که همین مساوات و برابری که میگین یعنی که کل چیز برابر باشه دیگه. من گوشت و نمک او کل چیز.
هی هی، خودت حقیقت مطلب متوجه نشدی. اگه فهمیدن علم و هنرها به این آسانی بود که دنیا پر میشد از دانشمند و پروفیسر. بعد از او من از حکمت و آگاهی گپ زدم، دستور شورا پخته کردن که ندادم.
خب بله حق با خودتون است، بسیار بخشش باشه.
برو برو تیز یک چیزی برای خوردن جور کن، برو، ولی مطابق قاعده آشپزی و هنر خودت، نه برابری و مساواتی چیزا.
فهمیدی؟ استاد این حال میرم یک چیزی جور کنم که کلکایتون هم بخورین کتش. این فی ثانیه تیار کرده میارم.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-7171-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما عزیزان شنونده میتونین سوالاتتان پیشنهاداتان و همینطور انتقادات سازندهتان از این طریق به ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تشکیل حکومت فراگیر مبتنی بر خواست تمام مردم افغانستان و تأمین امنیت سراسری تأکید مؤکد سران کشورهای منطقه. و اظهارات رئیس جمهوری اسبق افغانستان در مورد بیتوجهی طالبان به عمل به وعده هایشان. همینطور که شما عزیزان شنونده در جریان قرار دارید، 21مین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای پیشتر در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. در حاشیه‌اش نشست پیمان امنیت جمعی و نشست‌ها و گفتگوهای دیگه‌ای بین سران و مقامات کشورهای عضو صورت گرفت و یکی از مسائل عمده مورد توجه و مورد بحث مسئله افغانستان و وضعیت کشور بود که شرکت کنندگان همه بر امنیت افغانستان و ایجاد دولتی فراگیر در این کشور تاکید کردند. ما در برنامه قبل هم به این موضوع صحبت های دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و برخی دیگر از سران کشورهای عضو شانگهای به ویژه در مورد اوضاع افغانستان و مسائل پیرامونش پرداختیم. آقای رئیسی دیدار و گفتگویی هم داشت با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سپس هر دو رئیس جمهور در یک نشست خبری شرکت کردند و مطالبی را بیان کردند که با بخشی از اظهارات اونا هم پرداختیم. اما بخشی از صحبت‌های هر دو رئیس جمهور در این نشست مربوط به اوضاع افغانستان و ضرورت همکاری کشورهای منطقه و همسایه برای حل مشکلاتی کشور بود که در برنامه امروز به این موضوع اشاره می‌کنیم. آقای رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در این نشست بر ضرورت همکاری‌های منطقه‌ای و همکاری‌های ایران و تاجیکستان در مسئله افغانستان تاکید کرد.
الحمدلله ما نظراتمون نسبت به افغانستان بسیار نزدیکه به همه. یعنی هم ما و هم دولت تاجیکستان اعتقاد داریم که دخالت بیگانگان در افغانستان موجب بلاهای بسیاری برای این کشور شده، باید دست بیگانگان رو از افغانستان قطع کرد. بیگانگان برای افغانستان به هیچ عنوان نتوانستند نه امنیت بیافرینند، نه امنیت ساز بودند و نه تونستند برای ملت افغانستان مشکلی را حل بکنند. ادامه حضور بیگانگان و نقش آفرینی بیگانگان را ما نمیپذیریم. باید مسئله افغانستان توسط مردم افغانستان و با همکاری کشورهای همسایه و کشورهایی که در منطقه نسبت به افغانستان علقه‌ای دارن حل بشه. همکاری ما و تاجیکستان و کشورهای همسایه افغانستان میتونه زمینه رو فراهم بکنه برای که افغانی ها خود سرنوشت خود را رقم بزنند. ما معتقدیم مسئله افغانستان رو باید خود افغانی ها حل کنن. یک مذاکرات بین الافغانی باید شکل بگیره، منتهی با تسهیلگری و با فضا رو آماده کردن برای اینکه افغانی ها خودشون تصمیم بگیرن. حکومت و دولتی که بخواد اونجا برپا بشه باید دولت فراگیر باشه. اگر دولتی باشه مربوط به یک قوم، مربوط به یک گروه سیاسی، اونجا نمیتونه مسائل افغانستان رو حل بکنه. باید دولت فراگیر باشه. معنای فراگیری اینه که همه اقوام، همه گروه های سیاسی در این دولت احساس نقش بکنن و این دولت هم بتونه از همه ملت افغانستان نمایندگی رو داشته باشه. این میتونه آینده افغانستان رو رقم بزنه. حضور تروریست ها در افغانستان برای نه فقط افغانستان، برای منطقه خطرناکه. امروز امریکایی ها که داعش رو تشکیل دادن، بعد از شرارتی که در منطقه سوریه و عراق انجام دادن، رفتن به طرف استقرار در افغانستان. حضور داعش در افغانستان نه فقط برای افغانستان، برای منطقه خطرناکه و باید زمینه حضور هر گونه جریان تروریستی رو در افغانستان از بین برد. ما با حضور هر گونه جریانی که بستر برای رشد جریان‌های تروریستی در افغانستان باشه مخالفیم و معتقدم باید باش برخورد بشه قاطعانه. هیچ گونه نمیپذیریم در کنار مرز ما جریان تروریستی و داعشی بخواد اونجا خانه بکنه و به کشورها و به منطقه و به افغانستان ضربه بزنه. افغانستان رو ما افغانستان با امنیت، دارای صلح، آرامش، دوستی و پیشرفت قبول داریم. ما معتقدیم باید حضور بخش‌های مختلفی در افغانستان امنیت ساز باشه. جمهوری اسلامی تا کنون حضورش در منطقه حضور امنیت ساز بوده، ولی حضور بیگانگان در منطقه حضور مخرب امنیت بوده، تخریب کننده امنیت بوده. ما هر جا حضور پیدا کردیم حضورمون حضور امنیت ساز بوده. تلاشمون این بوده که مردم افغانستان خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن. راه حل مسئله افغانستان با یک کشور و یک قوم و یک گروه نیست. راه حل دولتی فراگیر و دولتی که بتونه همه اقوام رو در بر بگیره. باید کشورهای دیگه هم کمک کنن. ما هم در جمهوری اسلامی حتما این سیاست رو دنبال میکنیم که افغانستان بتونه تصمیم بگیره برای شکل دادن یک حکومتی که اداره افغانستان رو بتونه در آینده انشاءالله تضمین بکنه.
رئیس جمهوری تاجیکستان هم در این نشست با اشاره به وضعیت نگران کننده افغانستان گفت سازمان ملل متحد باید در پیشبرد روند مذاکرات افغانستان نقش کلیدی داشته باشد. امام علی رحمان با بیان ای که با توجه به وضعیت حساس امروز بر اهمیت همکاری ها در سایه امنیت تاکید شد گفت در دیداری که انجام شد وضع نگران کننده افغانستان در مرکز توجه قرار داشت. رئیس جمهوری تاجیکستان افزود ما خواهان صلح و ثبات کامل در افغانستان هستیم که عامل مهم تامین امنیت در منطقه می باشد و بر آمادگی خود برای مساعدت به این روند تاکید کردیم. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری خودش در پاسخ به سؤالی درباره گفتگوهای رئیس جمهوری و دیگر مقامات ایرانی با سران و مقامات کشورهای عضو شانگهای در مورد افغانستان و نتایج این گفتگوها چنین گفت:
آنچه که در شانگهای و در حاشیه اجلاس شانگهای اتفاق افتاد به طور جدی در همون بیانیه چهار کشور بازتاب داشته. البته در تمامی ملاقات‌های دو جانبه‌ای که صورت گرفت موضوع افغانستان یک موضوع جدی بود، چه در سطح رئیس جمهور محترم چه در ملاقات‌های وزیر محترم امور خارجه با همتایان خودشون. بر چند نکته توافق جدی شد، یکی بر تشکیل و شکل‌گیری یک دولت فراگیر با مشارکت تمامی اقوام و قومیت ها که بازتاب دهنده ترکیب قومی و جمعیتی افغانستان باشه، اینکه افغانستان باید محلی باشه عاری از تروریسم، امن برای همسایگان و در حال صلح و توسعه و ثبات برای مردم افغانستان، اینکه خواست و اراده مردم افغانستان در آینده افغانستان محقق بشه، اینکه هیچ دخالت خارجی توسط هیچ کشوری قابل قبول نیست و همه باید کمک کنن که خود مردم افغانستان، آینده افغانستان کمک کنند یا صداشون در اون مسیر شنیده بشه. من فکر میکنم که در روزهای آتی هم نتایج گفتگوهایی که در سطح سران و همچنین میان هیئت‌ها انجام شده بیشتر روشن خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنان گفت آنچه در افغانستان رخ می‌دهد راه حل معجزه‌آمیز ندارد. کشورهای همسایه باید کمک کرده و صادقانه پرهیز بکنن از اینکه خواست و اراده ای را به مردم افغانستان تحمیل کنن. اونا باید در مسیر برن که اعتماد زایی کنن، نه اعتماد زدایی. و افزود ما به مردم افغانستان فکر میکنیم و به اونا متحدیم و در عین حال تمامی مسائل خود به کار میگیریم که به آینده افغانستان کمک کنیم. خطیب زاده همچنین اعلام کرد که نشست آینده درباره افغانستان در دست پیگیری است. رایزنی ها بین کشورهای منطقه در جریان است. برنی ساندرز سناتور ارشد دموکرات آمریکا حمله پهپادی ارتش آمریکا در افغانستان که منجر به کشته شدن غیر نظامیان شد را یک تراژدی انسانی خوانده. بر اساس گزارش شبکه سی بی اس آمریکا، تحقیقی که فرماندهی مرکزی آمریکا انجام داده نشان می‌دهد که حمله‌های پهپادی آمریکایی به کابل که ظاهراً علیه نیروهای داعش و خراسان انجام شده در روز 29 آگست یک غیر نظامی افغان و 9 نفر از اعضای خانوادهش کشته. بر اساس گزارش نیوزویک، ساندرز در مصاحبه با شبکه سی بی اس گفت امیدوارم که پنتاگون بفهمه که چه اتفاقی افتاده و مطمئن شوند که دیگر هرگز از این اتفاقات رخ نخواهد داد. این یک تراژدی انسانی و غیر قابل قبول است. تد کروز سناتور ایالت تگزاس هم در توییتی در واکنش به اعتراف وزارت دفاع آمریکا به این اقدام غیر انسانی نوشت: فاجعه بایدن در افغانستان در حال بدتر شدن است. این مسئله دو سوال بزرگ را مطرح می‌کند. آیا طالبان به آمریکا اطلاعات غلط دادند که منجر به کشته شدن 10 نفر از جمله 7 کودک شده و اینکه چرا دولت بایدن به طالبان اعتماد کرده؟ برخی مقامات آمریکایی از جمله وزیر دفاع آمریکا به خاطر این اشتباه عذرخواهی کردند، اما خانواده قربانیان این حادثه خواستار پیگیری قضیه و مجازات عاملانش شدند. دعوت میکنم که اظهارات سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی و فعال رسانه افغان را در رابطه با دلایل بروز این حادثه و حوادث مشابهش و چگونگی برخورد مقامات آمریکایی با چنین حوادث و اشتباهاتی بشنوید که از سوی نیروهای اون انجام میشه.
آمریکایی های بار اول نیست که حملات به غیر نظامی ها دارن و در واقع در حملات خودشان دچار ضعف اطلاعاتی هستند. منتها این مهم است که ما بپذیریم که آمریکایی ها دچار ضعف اطلاعاتی هستند واقعا، یا اینکه در مواقع با بی اهمیتی که به جان غیر نظامیان قائل هستند عملا به دنبال انجام عملیات های ایذایی هستند تا افکار عمومی را در واقع از یک مسئله مهمتری منحرف بسازن. من فکر میکنم که هر دو مورد در مورد آمریکایی ها صدق میکنه. در بعضی از موارد آمریکایی ها به دنبال این هستن که یک عملیاتی را به صورت سوری انجام بدهند و در همون شرایط فشارها را، فشارهای روانی و فشارهای رسانه‌ای را نسبت به خودشان کاهش بدن. این که در این کاهش فشار چه کسی آسیب میبینه برای آمریکایی ها بی‌ذات اهمیت نداره. و در برخی از موارد هم اطلاعات آمریکایی ها اطلاعات ناقصی، دسترسی اونها به منابع اطلاعاتی که دارن دسترسی های دقیقی نیست و در نتیجه ما در طی 20 سال گذشته بارها و مکررن عملیات های اشتباه را از سوی نظامی های آمریکایی دیدیم. در ولایت های مختلف هم اتفاق افتاد و در غالب موارد هم حتی با معذرت خواهی آمریکایی ها هم همراه نبوده، چه برسه به این که در واقع جبرانی باشه یا مؤاخذه ای در قسمت نیروهای خطاکار آمریکایی ترتیب باشه بر قضیه. فعلا هم آمریکایی ها فقط به یک عذرخواهی بسنده کردن و از تعقیب قضایی و نظامی و انضباطی عاملین و حادثه در واقع خودداری میکنن. این خودش به نوعی تأیید فعالیت آمریکا در کشتار غیر نظامیان هست. بله ابراز تأسف میکنن، ولی ابراز تأسف کافی نیست. اگر آمریکا واقعا به دنبال این بوده که از کشتار غیر نظامیان در افغانستان جلوگیری کنه، باید یک برخورد انضباطی بسیار جدی با عاملین و مسببین این قضیه انجام بده. و این که برخورد انضباطی وجود نداره معنایش این هست که آمریکا از سیاستی که در این قسمت پیگیری میکرده از این سیاست پشیمان نیست و کماکان صحت و سیاست را به نحوی میخواهد که به افکار عمومی تزریق بکنه. کشتار غیر نظامیان در هر مقطعی و توسط هر کسی که صورت بگیره محکوم است به این کار غیر انسانی و غیر اخلاقی و خلاف حقوق بشر و حقوق انسانی است. منتها کجا این چیزا برای آمریکایی‌ها مهم است؟ آمریکایی‌ها به منافع خود می‌اندیشند. مگر در یمن هزاران کودک یمنی توسط متحدین آمریکا، توسط کسانی که توسط آمریکایی‌ها تجهیز میشن و تسلیحات در اختیار اونا قرار میگیره کشته نمیشن؟ مگر در سوریه و عراق هزاران کودک توسط خود آمریکایی‌ها بارها به قتل نرسیدند و کشته نشدند؟ برای آمریکایی‌ها او چیزی که مهم است تأمین منافع است، نه چندان به این که دنیا در رابطه با آمریکایی‌ها چگونه فکر میکنه اهمیت میدن و نه هم به جان آدم ها در واقع اهمیت قائل هستن. آمریکایی ها منافع خودشان برایشان مهم هست و به همین خاطر هم در مقاطع مختلف با افکار عمومی بازی میکنن. گاهی وقتا که فشار افکار عمومی بر سر اونا زیاد میشه، یک عذرخواهی مثل عذرخواهی که روزهای گذشته صورت گرفته انجام میدن بدون اینکه بر این عذرخواهی اثراتی مترتب باشه که مانع شه از وقوع اقدامات مشابه در آینده. و در واقع میخواهند که دنیا را با نوع عملکرد خودشان به نحوی بازی بدن.
سید احمد موسوی مبلغ بود، آگاه مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای افغان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. سخنگوی طالبان بر ضرورت بر عهده گرفتن مسئولیت کشتارها و ظلمهای گذشته آمریکا در افغانستان تأکید کرد. ذبیح الله مجاهد که معاون وزیر فرهنگ و اطلاعات دولت موقت طالبان هم می باشد در مورد حادثه کشته شدن یک خانواده افغان در کابل در حمله نیروهای آمریکایی با گروه رسانه‌ای CGTN گفت این تنها رویدادی نیست که ایالات متحده مرتکب شده. این اظهارات بعد از آن مطرح شده که با گذشت 3 هفته از کشتار غیر نظامیان افغان در حمله اخیر پهپادی آمریکا به منطقه در کابل و افزایش فشارهای رسانه‌ای بر مقام‌های واشنگتن برای شفاف‌سازی در این موضوع، پنتاگون بالاخره به این جنایت اعتراف کرد. رئیس جمهور اسبق افغانستان گفت ما به افغانستان نیاز داریم که متعلق به همه مردم این کشور، مردان و زنان و همه قوم ها باشد و تنها راه پیش رو دولت فراگیر است. آنچه طالبان اعلام کرده اند چنین نیست. حامد کرزی در گفتگو با یک رسانه انگلیسی گفت که مردم افغانستان به حکومتی نیاز دارند که توسعه و خدمات ارائه کنه، رابطه خوبی با جهان داشته باشه و مردم در آن بدون ترس و سرکوب شاد زندگی کنند. حامد کرزی در گفتگو با روزنامه ساندی تایمز گفت که مردم می ترسند و طالبان باید برای از بین بردن این محیط ترس و ایجاد محیط مناسب به لحاظ جسمی و روانی برای مردم تلاش کند. و همچنین تصریح کرد که از آغاز مذاکرات با طالبان بر 3 اصل آموزش و پرورش دختران، مشارکت در دولت و جایگاه زنان در جامعه افغانستان و اهمیت پرچم ملی و ارزش‌های افغانستان تاکید داشته است. کرزی گفت طالبان کاملا موافقت کردند و همه چیز را در دست گرفتند، اما تا کنون چنین چیزی رخ نداده. ما به اقدامات نیاز داریم که با گفته‌های اونا مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت افغانستان دوباره از جهان جدا خواهد شد. و در واکنش به باز نشدن مکاتب بروی دختران صنف‌های 6 به بالا در افغانستان گفت که آموزش دختران بسیار مهم است و راهی جز تحصیل دختران برای پیشرفت کشور وجود ندارد. یکی از اعضای ارشد گروه طالبان گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منحل شده و دیگه مشروعیت نداره. پیشتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده بود این کمیسیون از حدود 1 ماه پیش تا کنون نتانسته با وظایف خودش ادامه بده، چرا که طالبان دفاتر این نهاد را تصرف کرده. این کمیسیون از طالبان خواسته که زمینه نظارت مستقلانه و بی‌طرفانه بر وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق بشری زنان و کودکان را فراهم کند. در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده شهروندان افغانستان به یک نهاد حقوق بشری مستقل نیاز دارند تا بتوانند قضایای نقض حقوقشان را به آنجا ارجاع دهند. ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی دولت طالبان و اعتراضات زنان نسبت به حذف وزارت امور زنان پاسخ داد. مجاهد گفته که وزارت امور زنان در نظام گذشته یک اداره سمبولیک بوده و هیچ تأثیری نداشته. با گفته وی با وجود آن که وزارت امور زنان وجود داشته، اما زنان هنوز هم در روستاهای کشور و ابتدایی ترین حقوق خودشان دسترسی ندارند. او گفته که طالبان طرفدار فعال شدن اداره مؤثرتر و فعالتر برای زنان است. مجاهد تأکید کرده که این اداره در آینده در چارچوب قانون شریعت تنظیم میشه و ضروری نیست که اسمش وزارت معاونت و یا ریاست باشه. این در حالی است که روز گذشته شماری از زنان فعال و مدافعان حقوق زنان در کابل به حذف وزارت امور زنان از کابینه طالبان اعتراض کردند. این زنان گفتند تا زمانی که وزارت زنان دوباره فعال نشود به اعتراضات خودشان ادامه خواهند داد. شما دوستان شنونده در جریان هستید که پس از تسلط طالبان بر افغانستان و دلیل وضع محدودیت‌های خارجی در استفاده از منابع مالی این کشور و همینطور محدودیت‌هایی که از سوی طالبان برای دسترسی مردم به پول‌هایشان در بانک‌ها ایجاد شده، خب مشکلات زیادی دامنگیر مردم و به ویژه تاجران شده. اکنون مردم خواستار فعال شدن کامل بانک‌ها هستند تا مردم به پول‌های خودشان دسترسی داشته باشند. در ولایت های شمال شرقی افغانستان هم مثل سایر نقاط این کشور وضعیت از همی قرار هست. میخواییم که برای دریافت جزئیات بیشتر گفتگو بکنیم با همکار گزارشگر ما عرفان برزگر در این حوزه که تماس ما هم با ایشان برقرار هست. آقای برزگر سلام بر شما و وقتتان بخیر باشه. بفرمایید بر ما و شنوندگان برنامه بگوین که وضعیت اقتصادی مردم در حوزه شمال شرق و امکان دسترسی مردم با پولهایشون که در بانک ها گذاشتن به چه صورت است؟
سلام به شما و شنونده های عزیزی رادیو. یک ماه و چند روزی میشه که کل کشور به دست نیروهای طالبان سقوط کرده و حکومت قبلی کلن از میان برداشته شد و اداره کل کشور به دست طالبان افتاد و پس از این بسیاری از امورات به هم خورد و پس از سقوط وضعیت اجتماعی و وضعیت اقتصادی و سیاسی کلن تغییر کرد، تغییر بسیار بزرگ. در پی از این مخصوصا عمدترین تحول اقتصادی بود که بانک‌های افغانستان به گونه کامل مسدود شد و مردم از دسترسی پول فیزیکی محروم شدند. هرچند که دو هفته پس از سقوط در کابل بعضی از بانک‌ها خدماتشان را به گونه محدود آغاز کردند، همچنان در یگان ولایت‌های بزرگ به تازگی خدماتشان آغاز کردند، اما ولایت‌های شمال شرقی مثل تخار، بدخشان، بغلان و تا کندز که به تازگی یک بانک فعالیت محدودی خود آغاز کرده، دیگر مردم به هیچ بانک‌ها به پول دسترسی ندارند و این مسئله باعث شده که در بازار پول فیزیکی کم باشه یا پیش اکثر مردم وجود نداره. مردم از بابت بسیار نگران هستند و خواستاری از این هستند که باید هر چه زودتر بانک ها فعالیت هایشان از سر بگیره تا مردم همچنان به پول دسترسی داشته باشند، تا اینکه اگر وضعیت به مینیمال ادامه پیدا بکنه و مردم به پول دسترسی نداشته باشند، وضعیت اقتصادی مردم از این بدتر خواهد شد. و با توجه به اینکه شرایط جنگی است و همچنان بسیاری از موادهای اولیه باهاشان چند برابر افزایش یافته، غیر قابل باور، همچنان قدرت خرید مردم بسیار زیاد پایین آمده و با توجه به اینکه مردم در بعضی بانک پول داشتن و این پولشان محدود شده و این پولشان بسته شده، نمیتونن به این پول دسترسی داشته باشن، یکی دیگر از مشکلات است. حتی بسیاری از مردمای ولایت‌های شمال شرق مثل تخار، بدخشان اینجا به کابل میروند تا یک پولشان بگیرن و اونجا دو روز تا سه روز وقت میبره که بتونن به بانک دسترسی پیدا بکنن و به پولشان برسن و اونجا بسیار زیاد محدود است. یک پولی برشان میته که 20,000 افغانی در هفته که ممکن همین رفت آمدشان تا کابل به سختی پوره بکنه. از این خاطر مردم بسیار با مشکل مواجه هستند. بازار و اقتصاد مردم هر روز داره از بین میره و مشکلات بسیار زیادی در بازارها به وجود آمده.
بله، خب به این ترتیب های برزگر مسئله واردات، صادرات و تولید و حتی ارائه خدمات هم با مشکل مواجه میشه که خودش میتونه منشأ مشکلات دیگه هم باشه، همونطور نیست؟
بله، واردات بسیار زیاد کم است و تولید خو نیست در اکثر شرکت های کوچک و کارگاه های کوچکی که اینا کار فعالیت میکردن، اونا تعطیل شدن به دلیل نبودی پول و دلیل نبودی امکانات. حالا یک مشکلات بسیار زیاد عمده در ولایات شمال شرقی به حساب میره و مردم در کل افغانستان طبعا همین مشکل وجود داره، ولی ولایات در شمال شرق هم از این استثنا نیست، یعنی با همین مشکل مواجه است و بسیار کسایی که کارگرای روزمزد بودن اینا کارشان از دست دادن، ارائه خدمات اجتماعی برای مردم نیست، کمک رسانی نیست، نهادهای امداد رسان فعلا فعالیت ندارند. از این بابت بسیار وضعیت ناگوار است و همچنان خدماتی صحی، ارائه خدماتی برای مردم بسیار زیاد کم شده، اندک شده. اکثر مراکز درمانی که در محلات و در ولسوالی ها و در مناطق دوردست وجود داشت، اینا به دلیل نبود و کمبود ادویه و دارو فعالیتشان متوقف ساختن و یا کارمندانشان به دلیل اینکه معاش و امتیازشان را دریافت نکردند کارشان را ترک کردند و شرایطی پیش آمده همه چیز دگرگون ساخته و مردم حتی به خدمات اجتماعی و خدمات صحی هم دسترسی ندارن. این فعلا از مشکلات بسیار عمده است. خواست مردم و خواست کارشناسای اقتصادی، کارشناسای اجتماعی و همچنان هی است از جامعه جهانی که هر چه زودتر کمک‌های خود از هر طریق ممکن برای مردم در افغانستان برسانند، به دلیل از اینکه اگر این وضعیت ادامه بیابه ممکن است که یک فاجعه کلان بشری رخ بده و طبعا که افغانستان الان با یک قحطی مواجه است. اکثر مردم با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند و نیازمندی کمک های فوری بشر دوستانه از سوی جامعه ملل هستند که باید برشان سریع رسانده شود.
بله، آقای برزگر از وضعیت معیشت مردم در مناطق مختلف بگوین. بر اساس گزارش های داخلی و بین المللی که ما داریم، وضعیت معیشت مردم که در گذشته هم با مشکل مواجه بود فعلا بیش از گذشته نگران کننده شده.
بله در محلات در ولایت های شمال شرقی اکثر مناطق که محلات هستن اینجا مردم ها روستایی هستن و خودشان زمین کشت میکنن یا کارگری میکنن از بابت از گندم برنج روغن چیزا را به دست میارن و در خانه شان ذخیره میکنن و یک مدت دیگه میتونن مصرف بکنن که فعلا همین کارا میکنن و یک مردم که در شهر زندگی میکنن و اینا با اون پولی که در دستشان داشته اونا را دارن خرج میکنن و با پایان از این پول میرسن هر روز و این نگرانیشان بیشتر میشه که باید بانک ها باز شوه مردم با پول دسترسی داشته باشن. بسیار مردم و از کسای خانواده فقیر هستن اینا به نان واقعا دسترسی ندارن، شاید که سه وقت نان یک وقت بخورن، اینا در 24 ساعت یک وقت نان بخورن یا نهایت اگر کسی کمک و همکاریشان بکنه دو وقت نان برشان برسه که بخورن. این مشکلات بسیار زیاد عمده مردم است. اکثر کسها برای خرید فروش و برای دامسپه به بازارها نمیروند، بلکه اینا در محلات و در قریه‌جات از مردم اکثر